بیشتر اتفاقهایی که
این خبر در توییتر با سابه زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
متن انتشار یافته یک سخنرانی محمد یزدی و پاسخ مکتوب صادق لاریجانی به اون جنجالی رو برانگیخته که به نظر میاد به سادگی فرو نخواهد نشست. در آخرین واکنش آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که با هر دو رئیس پیشین قوه قضاییه گفتگو کرده. متن نامه صادق لاریجانی هم از روی وبسایت مجمع تشخیص مصلحت حذف شده. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم رویا کریمی مجد.
سه روز پس از انتشار نامه شدیداللحن صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه و رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام، خطاب به محمد یزدی که او نیز رئیس پیشین قوه قضاییه و عضو فعلی شورای نگهبان است، کار به پادرمیانی دبیر شورای نگهبان احمد جنتی و آیت الله نوری همدانی کشیده است. همزمان متن اصلی نامه را از روی وبسایت مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشتند، نشانه‌ای از به ثمر نشستن وساطت‌ها. محمد رهبر، تحلیلگر سیاسی ساکن نروژ، در این مورد میگوید
روزنامه جوان هر دو نفر رو ارجاع داده به فضای مجازی که ببینن که این دعوا به کجا رسیده و دشمنان اسلام چه شادمان گشتن. الان هم حسب این نامه رو باید اینطور برداشت کرد که به هر ضرب و زوری که شده این دو نفر باید با هم آشتی بکنن. نامه حذف شده از سایت مجمع هم یکی از دلایلش این هستش که میخوان نشون بدن این دعوا شخصی بوده. من فکر میکنم که در روزهای آینده این دو نفر رو خواهند آورد، جلوی رسانه‌ها قرار خواهند داد و ما روبوسی این دو نفر رو خواهیم دید، اما هیچ اختلافی تمام نخواهد شد و باز جای دیگری تمام این کینه‌ها بالا خواهد زد.
کنار هم قرار گرفتن دو رئیس پیشین قوه قضاییه، وعده ایست که احمد جنتی دبیر شورای نگهبان داده است. او که گفته به درخواست جمعی از طلاب اقدام به وساطت کرده، از دو عضو شورای نگهبان خواسته تا دشمن را شاد نکنند، شادمانی که روزنامه جوان از آن خبر داده است. به نوشته این روزنامه، وقتی دو فقیه مجتهد عضو شورای نگهبان که هر یک تنها 10 سال سابقه ریاست بر دستگاه قضایی را دارد، نمی‌داند چه سخنانی را کجا باید گفت و کجا نباید گفت، لاجرم از دیگران چه انتظاری است. با همه این واکنش ها، ما در روزهای گذشته هیچ خبری از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این زمینه منتشر نشده است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است این دعوا بدون اجازه آیت الله خامنه ای پیش نمی رفت.
این آتش بازی هایی که معمولا گهگاه بین رقبای سیاسی در فضای جمهوری اسلامی اتفاق می افته، بدون کسب مجوز، به ویژه وقتی از سوی نهادهای اطلاعاتی امنیتی رسانه ای صورت می گیره، بدون اجازه آقای خامنه ای نیست. هرگاه آقای خامنه ای بخواد بخشی یا فردی رو یه جریانی رو عقب بزنه، مجوز این کار رو میده، ولی ایشون بالانسریه که نمیذاره دما از یه حدی بالاتر بره. حالا آقای یزدی یه مقدار تندروی کرده، ممکنه جلو آقای یزدی هم بگیرن، ولی زدن آقای لاریجانی و اخوانش نمیتونه دور از اجازه آقای خامنه ای باشه. ولی مسئله مهمتر اینه که بحث فساد رو که حالا فراگیر شده و بوش همه جا رو برداشته، مثل بحث قتل‌های زنجیری باید هم بیارن و آقای خامنه ای هم شبیه اون داستان بحث فساد رو هم جمع میکنه، ضمن این که در این کش و قوس رقبای سیاسی هم لگدی رو هم دیگه پرت میکنن.
محمد رهبر ما از منظری دیگر به سکوت آیت الله خامنه ای میپردازد.
در پایین دست رهبری هیچ چیز بر سر جاش نیست. این سکوت رهبری باعث شده که هم یزدی دلخور باشه، هم صادق لاریجانی. لاریجانی معتقد هستش که رهبری داره زیر پای او رو جارو میکنه. ابراهیم رئیسی رو اجازت داده تا همکاران سابق رئیس قوه قضاییه که او باشه رو به بازداشت بندازن. از طرفی محمد یزدی معتقد هستش که خاندان لاریجانی نباید اینطور بر قدرت چیره میشدن. یکیشون رئیس قوه قضاییه میشد، الان رئیس مجمع هست و یکی دیگر رئیس مجلس میشد. این اعتقاد رو نداره محمد یزدی و باز هم به نظر میرسه خود رهبری رو مقصر میدونه که هم او رو بالا کشیده، به قوه قضاییه رسونده و هم الان رئیس مجمع تشخیص مصلحت رو صادق لاریجانی داده. این نارضایتی از سکوت رهبری دو طرفه و دلخوری ها از آقای خامنه ای هم گسترش داره پیدا میکنه بین پیروان ششتون یکشون.
این اولین درگیری از این دست میان دو تن از مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی است که در تمام سالهای پس از انقلاب به عنوان منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در مسند قدرت قرار داشته و دارند. آیت الله یزدی که به عنوان شخصیتی تند مزاج در مقابل مخالفانش مشهور است، در یک سخنرانی همه مراتب مدیریت قضایی را نقد کرد. فرمان عدم کفایت رئیس جمهور را صادر کرد و در مورد مرجعیت محمد جواد علوی بروجردی، نوه دختری آیت الله بروجردی، اظهار نظر کرد. صادق لاریجانی نیز در نامه‌ای که در وبسایت رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد و سپس حذف شد، از سخنان بی ربط محمد یزدی در جلسات شورای نگهبان گرفته تا تصرف ساختمان مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان توسط او پرده برداشته و گفته که سینه‌اش مرکز اسرار نظام است.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. به دلیل پوشش ویژه یک کنفرانس خبری، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا با یک ساعت تاخیر هستید. دعوت میکنم که همچنان همراه ما باشید، بشنویم صدای چند شنونده رو باز میگردیم.
برملاسازی فسادهای مالی برادران لاریجانی، خصوصا صادق آملی، پروژه کلید خورده سپاه پاسداران است. هر عاقلی نمیتواند باور کند که در این سالها سازمانهای اطلاعاتی بیخبر از فسادهای آنها نبوده باشد. قدرت گرفتن بیش از حد این خانواده و زمزمه های ولایت عظمای آینده آملی زنگ خطری است برای سپاه.
خواستم از آقای احمدی نژاد تشکر کنم به خاطر اطلاع رسانی مدتی پیش از ایشون در مورد فساد در قوه قضاییه و آقای لاریجانی. این افشاگری باعث شده که سران جمهوری اسلامی تو خودشون بیفتن و با همدیگه به جنگ و جدال بپردازن و این یک پیروزی برای ملت ماست. و باید فراموش نکنیم که خود آقای احمدی نژاد از نظر فساد دست کمی از آقای لاریجانی نداره و خود ایشون جزو اشخاصی هستن که باعث نابودی کشور ما شدن.
من مسئولان نظام جمهوری اسلامی رو به داشتن بصیرت بیشتر دعوت میکنم. جدیداً بعد از برداشته شدن آقای آملی لاریجانی، یه ادرا افتادن و با بی‌بصیرتی کامل میگن ایشون دزد بوده، نمیدونم 63 حساب بانکی داشته، هزارها میلیارد تومان اختلاس کرده با همکاری رئیس دفترش. میخوام به مسئولین توضیح کنم که یک مقدار بصیرت داشته باشن و این قضیه رو کشش ندن. رهبری حتما یک صلاح دیدی داشتن در این قضیه و با بصیرت کامل ایشون رو 10 سال نگه داشتن در این پست و بعدم براشون سمت رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام رو تجویز کردن. خب اگر ایشون واقعا توانایی نداشت و در راستای اهداف عالیه نظام و رهبری نبود که همچین سمت‌هایی رو نمیتونستن بگیرن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
20:12 دقیقه در ایران هست. همراه مجله شامگاهی ما هستید. دو نامه هر کدام با 14 امضا در هفته‌های اخیر منتشر شده که هماکنون برخی از امضا کنندگان اونها بازداشت شدن و وضعیت اونها نامعلومه. در آخرین مورد بنابر گزارش‌ها از مشهد، عباس واحدیان شاهرودی شامگاه یکشنبه بازداشت شده. درباره ادامه بازداشت‌ها با گیتی پورفاضل حقوقدان ساکن تهران گفتگو کردیم. خانم پورفاضل از امضا کنندگان نامه دوم و این ارزیابی او از برخورد حاکمیت جمهوری اسلامی با این فعالان سیاسی و مدنی است.
ما با این بازداشت‌ها دیگه خو کردیم، برای اینکه از ابتدای انقلاب تا به امروز مرتب مردم بازداشت شدن، مرتب زندان‌ها پر شده، مرتب ما از طرف دستگاه‌های امنیتی فشار و زور رو روی مردم کاملا حس کردیم. کشور ما 4 جهت به این سو در واقع باید بگم که مثل شتر مرغ شده. وقتی بهش میگیم بپر میگه من شترم، وقتی میگوییم بار ببر میگوید که من مرغم. یعنی ما نفهمیدیم بالاخره این جمهوریت و اسلامیت چجوری کنار هم آمده. مگر میشود مردمی که خودشون در قانون اساسی پیش بینی کردند که اگر بدون سلاح و بدون هیاهو در جایی تجمع بکنن، راهپیمایی بکنن، این حقشونه، حق مسلم انسانیشونه که بتونن اعتراض داشته باشن، مسالمت‌آمیز و اینها رو بگیرن ببرن توی زندان. و باز هم قانون میگوید که اگر متهمی رو شما گرفتید آوردید ظرف 24 ساعت باید به او تسلیم اتهام بکنید، پرونده رو تشکیل بدید و پرونده رو بفرستید به دادگاه بره و در اونجا تکلیف این متهم مشخص بشه. ماها متهم رو به عنوان بازجویی نگه میدارن توی زندان و حقش رو ضایع میکنن.
خانم پورفازه، اگه بخوایم برگردیم به خود نامه‌ای که هم نامه‌ای که شما امضا کننده اون بودید، هم نامه اولیه 14 فعال سیاسی در زمینه کنارگیری آقای خامنه‌ای این نامه رو منتشر کردید، اگه بخواید خیلی کوتاه بگید که هدفتون از نوشتن این نامه، به غیر از پیامی که برای آقای خامنه‌ای داشتید، هدفتون از نوشتن این نامه چی بوده؟
هدف ما همون شعارهایی بود که ما اول انقلاب میدادیم. ما به دنبال دموکراسی بودیم، می‌خواستیم اصول دموکراسی در این مملکت پیاده بشه که بزرگترین پایش اندیشه آزاد و اندیشه و بیان آزاد هست که ما الان 40 سال از اون محروم شدیم. شما ببینید که در کشور ما چی می‌گذره. واقعا حق مردم پایمال میشه به دلیل اینی که از احساسات مردم سوء استفاده شد و آمدن با کلمه جمهوری مردم رو گول زدن، اسلامی رو در کنارش نشوندن و بعد هم که آمدن گفتن اصول اسلامی باید پیاده بشه. خب پس این وقت مسئله جمهوری چی میشه؟ معنای جمهوری چی هست؟ معنای جمهوری این هستش که این مردم هستند که حاکمیت رو تفویض میکنن به مسند نشینانی که در بالا نشستن و باید مملکت رو اداره بکنن. الان مردم ما چه مشارکتی در پیشبرد اهداف خودشون دارن؟ چه مشارکتی در امور سیاسی خودشون دارن؟
و شما با این نامه میخواستید که بخشی از این مشارکت باشید، ولی حال با توجه به بازداشت هایی که انجام شده بر مبنای اسامی که زیر این نامه ها بوده، امضا کنندگان این نامه ها، فکر میکنید که از اینجا به بعد چگونه خواهد بود؟ قدم بعدی شما چه خواهد بود؟
ببینید، به هر حال ما باید حاکمیت رو وادار به تسلیم بکنیم که خواسته های مردم رو بپذیرن. وقتی نتونن خواسته های مردم رو اجرا کنن باید کنار برن. در همه جای دنیا همینطوره. آخر مگر که میشه یک حاکمیتی خودش رو مادام العمر بدونه؟ پس این وسط خواسته های مردم دود شده رفته هوا با این همه هزینه هایی که پرداخت کردن، با این همه هزینه ای که دادن و هنوز هم این هزینه رو دارن خانواده ها میدن. بچه هاشون شهید میشن، وضعیت امرار معاششون مختل شده، مردم مرتب خوب دستگیر میشن در این زندان ها، خانواده هاشون نابسامان میشن، خانواده ها میان به ما رو میارن، اعتراض میکنن. به هر حال حقوق دانا یک وظیفه در جامعه دارن و باید از حقوق مردم دفاع بکنن. ما ناگزیر هستیم که این نامه ها رو بنویسیم، چون در داخل که اصلا توجه نمیشه. داخل آنچه که مطرح هست نگاه حاکمیت به خودش و به پیشبرد اهداف خودش.
شما میگین که در داخل که صدای ما رو نمیشنون، یعنی هدف از نوشتن نامتون، رسوندن صداتون با مطرح کردن درخواست کنارگیری آقای خامنه‌ای، صداتون رو میخواستین به بیرون از مرزهای ایران برسونین؟
بله بله، همون سیاست جهانی که داره از اینها حمایت میکنه، بخشیش، البته بخشیش از اینها حمایت کرده، 40 سال اینها رو نگه داشته و بخشی هم که خب حمایت نمیکنه. یعنی الان در واقع این کشور وچل مصالحه شده بین ابرقدرت هایی که برخی از این حاکمیت ما پشتیبانی میکنه و برخی نمیکنه، و این وسط این مردم هستن که دارن له میشن.
صدای گیتی پورفاضل رو میشنیدید، حقوقدان ساکن تهران. اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی در یک هفته اخیر برای نسرین جوادی، فعال کارگری، تعدادی از کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت تپه و فرهاد شیخی عضو اتحادیه آزاد کارگران، احکام شلاق صادر کرده. درباره افزایش صدور حکم شلاق از سوی جمهوری اسلامی بر از سمیرا قرایی میشنوید.
نسرین ستوده وکیل دادگستری، نسرین جوادی فعال کارگری، محمد تقی فلاحی دبیرکل کانون صنفی معلمان تهران، پیمان میرزازاده خواننده کرد اهل ارومیه، حمیدرضا خلیلی اخلالگر بازار گوشت و 37 متهم پرونده تخلفات شهرداری اردبیل، تمامی این افراد از اصناف گوناگون با اتهامات گوناگون حکمی مشابه دریافت کردند، حکم شلاق، آن چیزی که به نظر می رسد به تازگی در ابعاد بزرگتری در پرونده های کیفری در حال اعمال است. هادی صادقی معاون سابق قوه قضاییه در خرداد ماه سال گذشته گفته بود مجازات زندان مجازاتی وارداتی است که آسیب زاست و به درد ایران نمی خورد و مجازات شلاق بسیار اثرگذارتر است. هرچند با تغییر رئیس قوه قضاییه ساختار این قوه دستخوش تغییر شد، اما به نظر می رسد این رویکرد با جدیت بیشتری در حال دنبال شدن است. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در بریتانیا، معتقد است شلاق پیرو تصویب نشدن کنوانسیون منع شکنجه در ایران همچنان به وفور مورد استفاده قرار می گیرد.
طبق کنوانسیون منع هر گونه شکنجه، مجازات های جسمانی که یکی از مصادیق اون شلاقه ممنوعه. و متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی این مجازات وارد قوانین جزایی ایران شد و به همین دلیل هم بود که شورای نگهبان با الحاق دولت ایران به کنوانسیون منع هر گونه شکنجه که در زمان مجلس ششم تصویب شده بود مخالفت کرد، زیرا که اگر به این کنوانسیون میپیوستیم میبایستی که این چنین مجازات هایی حذف بشود.
قوه قضاییه ایران در یک هفته اخیر برای نسرین جوادی، فعال کارگری، تعدادی از کارگران معترض کارخانه نیشکر هفت‌تپه و فرهاد شیخی، عضو اتحادیه آزاد کارگران، احکام شلاق صادر کرده است. شیرین عبادی در مورد صدور حکم شلاق برای پرونده های کارگری اخیر به رادیو فردا چنین میگوید:
شلاق علاوه بر اینکه حکم شکنجه و آزار جسمی داره، جنبه تحقیری اون هم مورد نظر مسئولین قضایی. با این ترتیب میخوان شخصیت زندانی رو بیش از بیش خورد بکنن. هم تا کنون از شیوه های مختلف برای تحقیر زندانیان سیاسی، مخصوصا کارگران زندانی که بسیار متحد عمل میکنند، مشاهده شده. راه های مختلف رو از جمله انداختن اینها به زندان قشک ورامین رو انجام دادند و حالا برای اذیت آزار و تحقیر بیشتر کارگران روز به سوی مجازات شلاق آوردن.
سازمان های حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل به ایران بابت اجرای مجازات شلاق هشدار دادند و در بیانیه های متعدد خواستار لغو اجرای این حکم شدند. عفو بین الملل روز 10 مرداد در بیانیه مجازات شلاق برای پیمان میرزازاده، خواننده کرد اهل ارومیه، را مجازاتی بی‌رحمانه خواند که ماهیت غیر انسانی نظام قضایی ایران و نهادینه کردن وحشیگری و تبدیل آن به قانون را برجسته می‌کند. با این همه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر بر استفاده از مجازات شلاق مصر بوده و حتی تعدادی از متهمان بانک سرمایه ملقب به مجرمان یقه سفید را نیز در انظار عمومی شلاق زده است.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
امروز 29 مرداده. 40 سال پیش در این روزها با صدور فرمانی از سوی آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، نیروهایی با هدایت صادق خلخالی راهی مناطق کردنشین ایران شدند تا آنچه که در آن زمان قائله خوانده شد فرو نشانده شود. سیاستی که با ادامه گروهی بسیاری از فعالان کرد در آن زمان و چندین هفته درگیری نظامی همراه بود. البته این درگیری در ابعاد کوچکتر در سالیان بعد هم ادامه یافت. درباره آنچه که 40 سال پیش در این روزها در مناطق کردنشین ایران رخ داد، تورج اتابکی، استاد تاریخ ساکن هلند، به رادیو فردا این گونه میگوید:
اون چیزی که من به عنوان یک شاهد عینی در کردستان اون زمان دیدم این بودش که گروه‌های اسلامی حضور چندانی در شهرهای کردستان نداشتند و احزاب سیاسی کردستان بودند که به نوعی کنترل شهرها و راه‌های ارتباطی بین شهرها و روستاها رو در اختیار داشتند و این آن چیزی نبود که دولت جمهوری اسلامی میخواست و میپذیرفت. بارها تلاش کردند که به نوعی نمایندگانی از سوی مرکز تهران به کردستان بفرستند، استاندار و فرماندهان تازه و حتی رهبران پادگانهای نظامی، تا بتونن دوباره این پادگانها رو سر و سامانی بدن و حاکمیت مرکز رو بر کردستان تحمیل کنند. اما خب احزاب کردستان کرد این رو نپذیرفتند و به نوعی توافق شد که میان دولت مرکزی و کردها مذاکره ای صورت بگیره که متاسفانه با گسیل صادق خلخالی به کردستان از طرف آیت الله خمینی این مذاکره ناتمام ماند.
آقای عطابکی، اگر امروز بخوایم نگاه بکنیم به آنچه که 40 سال پیش رخ داده بود، اون مقاومت، اون تقابل و اون سرکوب و درگیری در امروز ایران و خواستگاه گروه‌های کردی چه تأثیری داره و امروز کجا نمود پیدا میکنه؟
در تاریخ معاصر ایران ما به زخمایی داریم که این زخم‌ها چنان عمیق شده که گاه آدم شک میکنه که آیا التیام پذیر میتونه باشه یا نه. به هر صورت زخمی که بر کردستان در رابطه تهران و کردستان وارد شد بسیار بسیار عمیقی بود. کشتاری که در مرداد 58 به دست صادق خلخالی انجام شد و اون کارزار گسترده‌ای رو که علیه احزاب سیاسی کردستان به راه انداختند، سالها بعد در شکل‌های مختلفش اینجا اونجا ادامه پیدا کرد. در سلاخی پیان کشتن عبدالرحمن قاسملو در جریان مذاکره‌ای که بین حزب دموکرات و نمایندگان جمهوری اسلامی در وین بود و از این دست، و تا به حال هم ما شاهد یک چرخش تازه از سوی جمهوری اسلامی در قبال کردستان و ارائه بدیلی برای حل معضلات این منطقه نداریم. و تا زمانی که به هر صورت دولت مرکزی سیاست تازه‌ای برای مناطق گونگون ایران که تنوع قومی و آیینی گونگونی رو تجربه میکنن نداشته باشه و همچنان بر پاشنه یک همگونسازی کاملا ملی تکیه کنه، این زخمی که پیشتر بود عمیق و عمیق‌تر میشه.
صدای تورج عطابکی رو میشنیدید، استاد تاریخ ساکن هلند.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانا برای ما خیلی کمک
کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
و اما جشنواره ادینبورگ که از بزرگترین رویدادهای هنری جهان محسوب میشه، در این شهر شمالی اسکاتلند در حال برگزاری است و محمد عبدی از محل برگزاری این جشنواره گزارش میدهد.
یک بار دیگر شهر زیبای ادینبورگ در اسکاتلند در تمام روزهای ماه اوت میزبان رویداد هنری است که برگزار کنندگانش آن را بزرگترین اتفاق هنری جهان مینامند. هزاران نمایش، کمدی تک نفره، سیرک، کاباره، رقص، کنسرت، باله و اپرا که در تالارهای بزرگ تا کافه‌های کوچک میزبان صدها هزار جهانگردی است که در این ماه به این شهر سفر می کنند تا از دنیای جذاب نمایش لذت ببرند. جشنواره ادینبورگ امسال 72 دورش را برگزار می کند. طبق معمول در دو بخش اصلی و فرینج یا حاشیه برگزار می شود که در بخش اصلی امسال اپرایی به نام اوژن اونژین محصول روسیه و بر اساس اثری از چایکوفسکی چشما را خیره کرد. با صحنه عظیم که می تواند حس یک باغ روباز را القا کند و با نقش آفرینانی حیرت انگیز که جهان قصه گوی چایکوفسکی در این اثر را به بهترین نحو با تماشاگر قسمت می کنند. در بخش فرینج امسال مجموعاً 3841 نمایش حضور دارد که در 323 تالار بزرگ و کوچک اجرا می شوند. حدود 60,000 نفر هنرمند در این جشنواره شرکت دارند از 59 کشور جهان از جمله ایران که امسال حضور نسبتاً پررنگی در جشنواره دارد. نمایش خاموشخانه اثر مهدی مشهور از گروه تئاتر سایه که به تازگی در جشنواره آوینیون در فرانسه اجرا شده بود، دو شب هم در ادینبورگ اجرا شد تا در فضای غالباً بدون دیالوگ تماشاگر را در داستان یک زوج مهاجر درگیر کند. سید علی جابری و گروه همدل هم یک کنسرت موسیقی عرفانی با اشعار مولانا و رقص صوفی برگزار خواهند کرد. امید جلیلی و شاپی خورسندی دو کمدین سرشناس ایرانی هم امسال چندین شب در جشنواره ادینبورگ اجرا داشتند. بخش اصلی جشنواره تا دوشنبه هفته آینده و بخش فرینج تا پایان هفته آینده ادامه خواهد داشت.
و با این گزارش محمد عبدی از جهان فرهنگ و هنر میرسیم به پایان این مجله شامگاهی. سپاسگزاریم از شما که از ابتدای این برنامه یک ساعت و نیم پیش همراه ما بودید. هانا کاویانی هستم و ساعت پایانی روز رو خوب آرام براتون آرزو میکنم. شنونده تازه ترین خبرها خواهید بود.